که حالا این کجاها جاش هست و اینها راجع به این باز هفته پیش صحبت کردیم که اگر در واقع مخالفت با حق باشه و یه جای واقعا باید یه حق اجرا بشه اما زن مخالفت میکنه، اینجا قطعا چون غیر یک بود فطری و مثبت پیدا میکنه، اینجا دیگه مخالفت با حق جز غیرت نیست و از مصادیق حسادت محسوب میشه. و گفتیم مردا هم درونشون حسادت دارن، زنان هم درونشون غیرت دارن و برعکس، یعنی هم در زن هم در مرد بوده حسادت و غیرت هست، اما خب میتونه جنبه های منفی داشته باشه غیرت و به اصطلاح حسادت هم که هم در زن و مرد وجود دارد. اما تا این هفته پیش صحبت کردیم و انشاءالله این هفته میخوایم در مورد بحث یه خود میخوایم مبحث رو جمع بکنیم که کم کم بتونیم از این بحث پرچالش یک مقدار فاصله بگیریم و بریم سراغ مباحث دیگه. یکی دوتا شبه هم انشاءالله در جلسه آینده در این رابطه پاسخ میدیم و انشاءالله از این بحث عبور خواهیم کرد. اگر باز سوالی مطرح هست در این رابطه بفرمایید که انشاءالله بس به اون تکامل خودش برسه. واقعا هدف این بود که ما سوال هامون نسبت به این موضوع پاسخ داده بشه و قطعا همه ما میدونیم که نسبت به این موضوع خیلی متاسفانه سوء استفاده هایی میشه و مثلا خیلی از جهات به زنان توجه نمیشه تو این موضوع، در صورتی که ها باید توجه بشه. اتفاقا امروز میخوام در مورد این مسئله صحبت کنیم و میخوام بگیم که یک در واقع دستور خداوند که باید باعث بشه که جامعه در واقع به تعالی برسه، به رشد برسه، وضعیت بهتری پیدا بکنه، گاهی سوء استفاده هایی که از این موضوع میشه، درست انجام ندادن این حکم و به صلاح حتی احکامی که در این رابطه گاهی وجود داره و در واقع به ضرر زنان هست، باعث شده که دید مردم نسبت به این موضوع در واقع منفی، یعنی نسبت به حکم خداوند در واقع منفی بشه و خب حتی گاهی سوء زنهایی به وجود بیاد که ما گفتیم حالا میخوایم یک مقداری سوء زنهایی که نسبت به حکم خداوند وجود داره، یعنی بحث حکم خداوند هست، یک مقدار در مورد سوء زنها در واقع بحث بکنیم، صحبت بکنیم و سعی کنیم اینها رو یک مقدار برطرف بکنیم. پس بنابراین برگردیم به بحث اصلیمون. امروز میخوام در مورد اون آیه به خصوصی که در مورد بحث تعدد زوجات وجود داره صحبت بکنیم. ببینید ما یک آیه در قرآن داریم که به صورت صریح به این موضوع پرداخته، توی سوره مبارکه نساء اوایل سوره آیه 4 به این موضوع پرداخته که ببینید عرب ها متاسفانه وقتی که مثلا یک مردی از یک خانواده ای که حالا معمولا بچه صغیر هم داشت، حالا دختری هم داشت، این فوت میکرد و میمرد، حالا یا شهید میشد، میرفتن و با دختران اینها ازدواج میکردن. خب برای چی این کارو میکردن؟ برای اینکه خب این دختر ارث میرسید، خاطر اینکه پدرش در واقع مرده بوده و اینها میرفتن به بهانه اینکه میخوایم با این دختر ازدواج بکنیم، اموال این دختر رو به تصاحب خودشون در میوردن و بعد هم دیگه اون دختر رو رها میکردن. دختری که حالا ازدواج کرده اون رو رها میکنه. خب این کار واقعا ناشایستی بود. اسلام اومد و با این امر مبارزه کرد. در زمان جاهلیت مردان محدودی برای خودشون متصور نبودن که مثلا به 3 تا 4 تا زن 5 تا زن مثلا قانع باشن و هیچ محدودی نداشتن، هر مقدار که دوست داشتن میتونستن ازدواج داشته باشن. اسلام اومد و جلوی این رو گرفت. توی آیه قرآن ما داریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یکی فانكهما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قبل از اینکه بحث تعدد زوجات رو مطرح بکنه، این بحث هم ایتام رو مطرح میکنه و میگه که اگر میترسید در مورد یتیمان، خب اینها میرفتن هر مقدار رو که دوست داشتن از این دختران یتیم میگرفتن، از هر کدومشون یک ثروتی. خب خیلی در مورد این بحث شد و خیلی یعنی شدید مورد عقاب قرار گرفتن در واقع که شما دارید این آتش رو وارد شکم هاتون میکنید با این کار. و خیلی اینها سرزنش شدن، جوری که یه عده دیگه میترسیدن که حتی ورود پیدا کنن به زندگی این دختران یتیم، به خاطر این ترسی که خداوند در وجود اینها به خاطر همین آیات قرآن گذاشته بود، یعنی از این طریق بهشون انتقال داده بود و اینها ترسیده بودن. خداوند میفرماید که حالا اگه میترسید و میترسید که نتونید عدالت رو، چون همونجا هم بحث عدالت رو قسط مطرح میکنن، خداوند میگن فخفتم الله تقسطوا فی الیتاما، اگه میترسید که در مورد این دختران یتیم قسط رو رعایت بکنید بیا چیکار بکنید. جواب این که اگه میترسید، جوابش اینه که فلا تنکهوهن، با اونا ازدواج نکنید، که این عبارت نیومده. اما جواب چیه؟ فنکهو، به چیکار کنید؟ بید با زنان آزاد ازدواج بکنید، با زنان حلال ازدواج کنید. فنکهو ماتابه، ماتابه یعنی زنان حلال. حالا بعضی ها به اشتباه این ترجمه رو میکنن، یعنی هرچی دلتون میخواد. نه، ماتابه یعنی اون چیزی که حلاله، طیبه، حلاله. ماتابه اون چیزی که حلاله، زنان حلال. مثنا من النساء مثنا و ثلاثا و ربا فخفتم الا تعدلوا فواحده. خب بیاین چیکار کنید؟ بیاید با زنان ازدواج بکنید. چند تا؟ دو تا، سه تا، چهار تا. خب حالا اگه میترسید چی؟ اگه میترسیم عدالت رو اجرا بکنیم، فواحده، یکی قناعت بکنید، بیشتر از یکی سمت این موضوع نرید. خب این این آیه قرآن هست که حالا بعضی ها اومدن گفتن که این فقط حالا اتفاقا خیلی هم اصرار دارن، خیلی هم ادله میارن که این فقط در مورد به اصطلاح ایتام هست. یعنی میگه که کسان که بخواد سرپرستی رو بگیرن، سرپرستی دختران یتیم رو بگیرن، میتونن 3 تا 4 تا از اونها رو بگیرن، نه اینکه. خب واقعا آیه رو که بدون هیچ پیشفرضی بررسی میکنیم، میبینم واقعا این درست نیست. یعنی اینکه آیه عمومیت داره و یک مطلب عمومی رو داره میگه، گمان که ما تو روایاتمون هم اون موضوع هست و بررسی شده. خب بنابراین چی؟ بنابراین فنکه اون ماتا ولکم من النساء 2 تا 3 تا 4 تا. یک بحث هایی در بخشی از کتاب های حالا فقهی بیشتر اهل سنت، یعنی حالا این موضوع به صورت خاص میتونیم بگیم تماما اهل سنت مطرح شده که واقعا انسان به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک زن، بدش میاد، منزجر میشه از اینکه بخواد همچی بحث هایی رو مطرح بکنه. و اونم بر سر تعداد این زنانی هست که حالا بعضی ها اومدن این تعداد رو نقطه گرفتن. حالا چجوری حساب کردن؟ گفتن که مثلا 2 تا به اضافه اصطلاح 3 تا میشه 5 تا، با 4 تا مثلا و 3 تا و ربع میشه 9 تا، یا حالا حتی 18 تا هم حساب کردن. این تو کتاب های اهل سنت بزن اومده و این همچین چیزی ذکر کردن که واقعا انسان احساس، واقعا میگم نه به عنوان یک زن، به عنوان یک انسان احساس انزجار بهش دست میده که چطور یک فکر میتونه اینقدر مثلا منحرف باشه، اینقدر انحراف داشته باشه، اینقدر نسبت به حق کدر باشه که حق رو متوجه نشه و یک آیه به این صراحت رو که 2 و 3 و 4، 2 تا 2 تا 3 تا 3 تا 4 تا 4 تا رو مثلا اینجوری برداشت بکنه که به مثلا عدد 9 برسه یا به عدد 18 برسه. لا بماند. پس صراحت آیه این میگه. اما خب متاسفانه چیزی که بیشتر در موردش صحبت میشه، مخصوصا از نگاه آقایون. قسمت اول آیه هست که خب صراحت هم داره، و همونطور که ما جلسه اول هم در موردش صحبت کردیم، متاسفانه چون حالا یک خورده این آیه هماهنگی داره با اون هوای نفسشون که حالا مطالباتی که درون بعضی از مردان هست، این قسمت آیه رو خیلی میپذیرن، حتی تو محافلشون راجبه صحبت میکنن، حتی یک بود شوخی پیدا کرده بینشون که حالا اینها واقعا جنبه خوبی نداره، حالا این بماند. اما چیزی که متاسفانه ما نسبت به این موضوع غافل هستیم، بس قسمت دوم آیه است که میگه فان خفتم الا تعدلوا فواحده، یعنی اینکه مثل همه عمل کردن های دیگرمون متاسفانه قسمتی از آیه و قسمتی از قرآن رو میگیریم، به اون توجه میکنیم و قسمت دیگر رو رها میکنیم. الان هم قسمت اول شاید به نظر بعضی ها جذاب برسه، اما متاسفانه البته چون پرس کردیم بس اجتماعی، بس ضرورت اجتماعی، بس فرد نیست، یعنی که فرد نباید خودش اون دل به خواهی هاش رو بخواد. یکی از اصلا آسیب های ازدواج های دوم و سوم همینه که فرد، یعنی آسیب هایی که به وجود میاد و دید افراد رو منفی میکنه و اصلا ظلم ایجاد میکنه نسبت به همسر اول و فرزندان همسران، همین بس همین دلخواستنه که اون فرد هنوز نرسیده به این عدالته. حالا این عدالت از کجا این آیه برمیاد؟ از قسمت دوم آیه که میگه فان خفتم الا تعدلوا فواحده، اگه میترسید که عدالت رو رعایت بکنید پس به همون یکی قناعت بکنید. خب ببینید این عدالت به چه معناست؟ یکی از نکته های خیلی مهمی که ما باید بهش بپردازیم اینه که معنای عدالت چیه. بیشتر فقیهان شیعه، حالا این نکته خودش واقعا جای باز بررسی داره، این عدالت رو بیشتر بحث همون مسائل زناشویی دونستن که واقعا این هم میگم باید بررسی بشه که چرا یه همچین نظراتی داده شده و چرا فقط در این قسم، آیا عدالت فقط در این قسمه و آیا زن نیازهای دیگه ای نداره؟ آیا مثلا همین که یک مرد بتونه اون توی مسائل زن و شوی عدالت رو رعایت بکنه، آیا همین کفایت میکنه؟ خب این یک دیدگاه هست. اما دیدگاه دوم که دیدگاه علامه جوادی آملی هست، ایشون اومدن عدالت رو تقسیم کردن و در واقع عدالت رو به دو دسته، عدالت رفتاری و عدالت محبتی تقسیم کردن و گفتن که فردی که میخواد ازدواج بکنه باید عدالت رفتاری داشته باشه. حالا عدالت رفتاری رو باز مادن تقسیم کردن، گفتن که ما یک بخش از عدالت هست که عدالت نفسی یا ذاتی هست، یعنی هر مسلمانی باید در هر کاری ظلم و تعدی نکنه، سعی بکنه عدالت رو رعایت بکنه، واجبات رو انجام بده، محرمات رو انجام نده. همچین فردی میتونه بره به سمت ازدواج دوم، حالا نمیدونم شاید سوم، چهارم. و اگر همچین فردی واقعا خودش عادل نباشه، ببینید این سال پیش میاد دیگه، چه کسی میتونه بعد از ازدواج عدالت رو رعایت بکنه؟ منظور از عدالت، بذارید من اول اینو بگم، منظور از عدالت، عدالت همه جانب است، یعنی در همه جوانب فرد عدالت رو رعایت بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه از هفته پیش هم اشاره بهش داشتیم، یعنی اینکه از نظر حقوق مالی، نفقه، ارث، حقوق فرزندان، اینها اگه فرزند دارن، حق زندگیشون به صورت مالی، همه اینها رو کاملا بتونه پرداخت بکنه و بعد تساوی هم پرداخت بکنه، یعنی به عدالت پرداخت بکنه، شاید این واژه مناسب تر بشه. یعنی چی؟ یعنی اون حد عرف رو رعایت بکنه برای همه اونها، چیزی از حد عرف کمتر نگذاره. خب حالا اگه شأن یک زنی بالاتر هست نسبت به شأن زن دوم، مثلا نسبت به اون شأنش باید مسائل مالی اون رو بیشتر رعایت بکنه. خب مسائل مالی که به کنار، پس حد عرف رو در مسائل مالی رعایت بکنه. دوم اینکه حد عرف رو در مسائل مالی که رعایت کرد سعی بکنه عدالت رو در این مسائل هم رعایت بکنه، پس حد عرف رو رعایت بکنه، عدالت رو در این مسائل رعایت بکنه. و نکته پایانی این که شأن اونها رو هم رعایت بکنه. پس این شد، این فقط در قسم همون ابعاد مالی قضیه هست که یعنی خیلی کار سختیه یک فردی که دوتا همسر داشته باشه، باید بتونه حق مسکن، خوراک، پوشاک، اینها، نفقه خودشون و فرزندانشون رو در حد عرف بده بهشون، متناسب با شأنشون رعایت عدالت داشته باشه. و حالا اون بحث به اصطلاح حقوق اینها رو هم به صورت متساوی بده، یعنی اینکه او تساوی اصلی رو، یعنی این هم شأن هستن، حقوقشون رو به صورت متساوی بده، اگه شأن یکی بالاتر اون رو رعایت کنه. اینها خیلی نکته های دقیق و ظریفی هست. ماها گاهی وقتا میگم، حالا مخصوصا متاسفانه آقایون این بحث ها رو به شوخی میگیرن و فکر میکنن که واقعا بله، حالا یکی مثلا بره ازدواج بکنه خب، ولی ببینید چقدر رعایت عدالت مهمه. پس مثلا ما خانم ها قسمت دوم آیه رو بیشتر توجه نمی کنیم که هیچ وقت اسلام نخواست به زن ظلم بکنه و به خاطر همین هم خیلی محکم میگه که فخفتم الله تعدل و فواهده، ضرورتی نداره. مثلا نهایت حکمی که شاید بشه در این رابطه داد اینه که ازدواج تعدد زوجات، در واقع ازدواج دوم سوم چهارم مباحه. یعنی حالا هستن در میان فقها ها که مثلا حتی حکم مستحب رو دادن، نمیدونم حکم حرام رو حتی ما داریم، حالا فقها گذشته و حال منظورم هست، خب اون میشه بررسی کردم و توش میشه تحقیق کردم. اما اینکه چیزی که فعلا میشه در رابطه گفت اینه که مثلا این حکم حکم مباحی هست. خب حالا مثلا واقعا خداوند خواسته با یک همچین موضوعی به زن ظلم بکنه و مثلا بهش بیتوجهی بشه، مثلا میگه فین خفتم، حتی اگه یه ترس عقلانی دارید که مثلا نکنه من نتونم عدالت رعایت بکنم، فردی که در درون خودش نتونست هنوز عدالت رعایت بکنم، عدالت به این معنی که هنوز گناه میکنه، هنوز اون حرام ها رو انجام میده، واجبات رو میل نداره، به سمتشون انجام نمیده، واقعا چجور میتونه این عدالتی که در درون خودش پیاده نشده بین چند همسر بخواد باید، واقعا توانایی همچی کاری هست؟ چه کسی به همچین مردی اجازه داده که بره و ازدواج دوم و سومی داشته باشه؟ بر اساس شاید برخی از نظرات فقیهانی که این موضوع رو میگن، فقط عدالت رو اومدن این سطح پایین از عدالت رو به بحث مسائل زناشویی رو مطرح کردن. خب بماند، پس این عدالت در رفتار خیلی مهمه. پس ما عدالت دو نوع داریم، گفتیم یه عدالت نفسی و ذاتی داریم که انسان باید در هر کاری حواسش باشه که ظلم و تعدی نکنه. من یه سوال دارم از شما بزرگواران، وقتی که یک هممردی میره و قصد میکنه که یک همسر دومی رو اختیار بکنه، خب این همسر اول زندگیش اصلا پاشیده میشه، نمیتونه اینو قبول کنه. ما کاری به درست و غلط رفتار همسر اول نداریم، نمیتونه این موضوع رو قبول کنه، نمیتونه با این موضوع کنار بیاد، حتی حاضر میشه که برای طلاق بگیره، جدا بشه. آیا اسلام به این رضایت داده که یک ظلمی این وسط اتفاق بیفته؟ ببینید کلام علامه رو خوب دقت داشته باشید، میگه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. خب عدالت رو نمیدونید، عدالت دو تا گونه است، یه عدالت نفسی و ذاتی داریم، یه عدالت نسبی و اضافی. عدالت نفسی و ذاتی یعنی هر مسلمانی در هر کاری باید عدالت رعایت بکنه، از ظلم و تعدی پرهیز بکنه در هر کاری. خب حالا این کار چیه؟ کار ازدواج دوم سوم چهارم. خب این وقتی که با نفس این کار داره باعث ظلم و تعدی میشه، شما دارید به یک نفر ظلم میکنید، یک نفر. آیا واقعا اسلام در اینجا اجازه همچین کاری رو داده؟ نه. قطعا نه، یعنی الان ما اینو که از دقیقا از کلام علامه داریم برداشت میکنیم، مثلا في سال 98. ببینید من این مقاله رو در رابطه میخوندم، یکی از فقها استفتا گرفته بودن، همین الان اسم فقیه از ذهنم رفت، استفتا گرفته بودن ازشون که من یک همسر مریضی دارم که ایشون یک سرطانی گرفتن، آیا من میتونم برم ازدواج کنم، ازدواج دوم داشته باشم؟ و من میدونم که این ازدواج دوم وضعیت همسر اولم رو بدتر میکنه. حالا اون فقیه گفته بودن که از نظر شرعی شاید این کار اشکالی نداشته باشه، اما از نظر اخلاقی اشکال داره، این بیوفاییه، بیانصافیه، این واقعا عدالت نیست، یعنی رفتار عدالت گونه نیست. اون بعد عدالت اخلاقی که بعضی از فقها حکم ندادن در رابطه اینجا رعایت نمیشه. یعنی عدالت اخلاقی مهمه، یعنی شما باید از اون بعد اخلاقی این قضیه رو هم ببینید، ظلمی از نظر اخلاقی هم بین اونها صورت نگیره. خب تو داری وضع اون رو بدتر میکنی، داری حالش رو بدتر میکنی، داری یه به یک زن ظلم میکنی، داری مریض ترش میکنی، و واقعا این چه جایگاهی هست؟ یعنی این واقعا کجای بحث میگنجه که مثلا ما میخوایم یه همچین به اصطلاح دستوری رو اینجا مثلا صادر کنیم که بله. خب شهید مطهری هم در رابطه صحبت خوبی دارن، چون هم بحث عدالت اخلاقی رو قبول دارن، میپذیرن و میگن که یکی از مواردی که حتما باید تو بحث به اصطلاح تعدد زوجات رعایت بشن بس عدالت اخلاقی هست، یعنی نباید این وسط به کسی ظلم بشه. اگر ببینید اون ازدواج های دوم و سوم حالا غیری میتونه، یعنی بر اساس یک نیتی داره انجام میشه دیگه، یعنی فرد یک نیتی از انجام این کار داره. آیا هدفش اینه که مثلا خوش بگذرونه؟ آیا هدفش اینه که مثلا تأمین نیاز نمیشه از زندگی اولش و شاید تلاش هم کرده بارها و بارها برای تأمین نیاز اما نشده، و شاید حتی با همسرش هم صحبت کرده، همسرش هم مثلا احساس رضایت داره. حالا همین موردی بود، شاید واقعا روزی این کلاس بوده که به گوش من خورد، یک موردی بود که یک خانومی خب به خاطر اینکه فرزندش رو از دست داده بود بر خودش یک جورایی حالا در توی یک سانحه در واقع این اتفاق افتاده بود، مقصر بود، همسرش دید بد بشینه پیدا کرده بود و اینها از هم جدا شدن. و خب وقتی از هم جدا شدن خب مرد رفت یک ازدواج دیگه کرد، زن هم یک ازدواج دیگه، و زن تو ازدواج دوم ناکام بود و مرد دوباره حالا مثلا اون تمایلاتی که حالا نمیدونم از بود عاطفی یا اینکه حالا برحال موارد دیگه، برحال پیشنهاد داده بود که این زن برگرده. حالا این مرد یک همسر اول داره، این زن هم خواهد بیاد به زندگیش اضافه بشه، یک خونه تهیه میکنه، با همسر اولش هم صحبت میکنه و همسر اول هم قبول میکنه، اینها میان دو تا خونه جدا، حالا برحال موارد دیگه. در نهایت چی میشه؟ در نهایت همسر اول میگه که من نمیتونم نبود تو رو تحمل بکنم حتی یک شب، مثلا به فرض مثلا احساس نارضایتی میکنه، احساس میکنه که داره بهش ظلم میشه. به هر حال ما کاری نداریم میگه این رفتار درسته یا غلطه، ولی به هر حال این زندگی دووم نمیاره. اون همسر به اصطلاح فردی که اینجا همسر دوم تلقی میشه مجبور میشه و از زندگی بیرون میره. به هر حال میخوام اینو مطرح بکنم که این بوده عدالت خیلی مفهوم داره. آیا بحث اینه که من فقط خوشگذرونی کنم، یا اینکه بحث اینه که من میخوام مثلا یک نهاد دیگه، یک نهاد خانواده دیگه ایجاد بکنم، حالا به هر دلیلی؟ آیا اینها همش باید باعث بشه که اون نهاد اولی که شکل گرفته از بین بره، نابود بشه؟ آیا اسلام واقعا به این رضایت داره؟ این چه دیدی هست که بعضا دارن که خب مثلا یکی دیگه بیاد ازدواج بکنه، خب خانواده اول داره متلاشی میشه. ببین مثلا توی مورد حتی زن رو خودش احساس رضایت داشته، گفته که نه مشکل نداره، و بعد ولی بعد مثلا من میبینه که نه، خانواده اولش داره از هم که به اصطلاح هم خانواده دوم هست داره از هم متلاشی میشه، داره دووم نمیاره. خب اینجا واقعا باید چی کار بکنه؟ مثلا بگه نه لا بلاین، حالا بماند که در مورد این بحث ها واقعا نمیشه خیلی قضاوت کرد، اما اینکه ما فقط میتونیم یک حکم کلی بدیم که اینکه عدالت اخلاقی در این قضیه مهمه، نباید به کسی ظلم و تعدی بشه. شاید به خاطر همین موضوع هم باشه که الان در قانون جمهوری اسلامی ایران مورد هست که زن اول باید رضایت داشته باشه، حالا به گونه های مختلف، حالا خیلی نمیخوام وارد این بحث بشیم، که رضایت همسر اول مهم هست، شاید پس همین موضوع باشه، پس عدالت اخلاقی. پس گفتیم عدالت دو گونه است، عدالت نفسی و ذاتی، این که تو هر کاری انسان انجام میده نباید به کسی ظلم بکنه، نباید به کسی تعدی بکنه. این واقعا بر خودمون هم درس اخلاقی مهمیه که واقعا ببینیم فلان کارو که میخوام انجام بدیم نکنه به کسی ظلم بشه، نکنه به کسی واقعا تعدی بشه، این رو در نظر داشته باشیم. دوم که عدالت نسبی و اضافی، که حالا هر کسی که قصد تشکیل خانواده داره باید به همسر خودش با عدالت رفتار بکنه، یعنی نسبت به همسر خودش باید با عدالت رفتار. اضافی یعنی نسبی، یعنی نسبت به همسر خودش نسبت به فرد دیگه باید با عدالت رفتار بکنه. مثلا چند همسری ها باید خیلی حواسشون باشه. یک روایتی هم خود الله میفرمایه هر که حقوق همسرانش رو رعایت نکنه در قیامت با نیمی از بدن محشور میشه. آیا کسانی که این مباحث رو مطرح میکنن انجام میدن واقعا روایات رو خوندن، دقت داشتن به این مباحث که مثلا ما تو حق همسرت رو اگر رعایت نکنی با نیمی از بدن در قیامت مشهور میشی. این فن خفتم الله تعدل فواحده، اگر نمیتونی عدالت رعایت بکنی به یکی قناعت کن. آیا این رو متوجه شدیم؟ ببینید ما میخوایم بگیم چی؟ میخوایم بگیم نظام خانواده در اسلام بر مبنای تک همسری هست. خانواده مطلوب، خانواده ایدئال و نظام خانواده‌ای که اسلام داره ترویج میده بر مبنای تک همسری هست. یعنی ببینید همه اینهایی که دارم خدمتتون عرض میکنم دیدگاه های مخالفش هم وجود داره، بخاطر همین دارم تأکید میکنم به این موضوع و اینکه بدونید در واقع اصل این موضوع چیه. اصل اینه که خانواده باید تک همسری باشه. خب حالا اگه مثلا شد چند همسری، خب اسلام باز میگه باید عدالت رو رعایت بکن. خب بخش دیگه از عدالت اون عدالت حبی هست که در مورد این ما انشاءالله هفته آینده این مقدار صحبت میکنیم که اصلا شدنی هست شدنی نیست. چون خب مثلا ممکنه یک نفر یک مردی دوتا همسر داشته باشه و مثلا یکی سجای اخلاقی بیشتری داشته باشه، مثلا به اصطلاح ادبش بیشتر باشه، متانتش بیشتر باشه، خب نسبت به اون محبت بیشتری داشته باشه مرد. آیا این پسندیده است؟ اینکه ما میگیم با عدالت رفتار بکنه، حتی در رفتارش عادلانه، در معاشرتش عادلانه معاشرت بکنه، رفتار کنه، به کسی ظلم و تعدی نکنه. خب آیا این مربوط به بحث محبت هم میشه؟ آیا محبتش هم در دل باید نسبت به این دوتا یکسان باشه؟ آیا اصلا مرد میتونه همچین چیزی رو رعایت بکنه یا نه؟ ببینید خلاصه این مطلب این که ما به این نقطه رسیدیم که اسلام این مجوز رو داده، نه مستحب دونسته نه مباح، یعنی میتونه فرد این کار رو انجام بده اما شرایط ویژه‌ای داره. یعنی واقعا به قول شهید مطهرین رو بیان میکنند که اینقدر این بحث عدالت اخلاقی پررنگ مطرح شده، اینقدر صریحاً خداوند میفرماید اگر میترسید که عدالت رو رعایت نکنید فقط یکی، که واقعا انسان به این پی میبره که فقط در صورتی که مثلا یک فردی به این نتیجه برسه که واقعا خیلی ضرورت اجتماعی هست و مثلا همسرش هم باش همراهی بکنه، میتونه همچی کار رو انجام بده. یعنی خیلی این دایره محدود میشه و متاسفانه همچی چیزی در اذهان مردان ما وجود نداره. و میگم حتی مثلا گاهی نسبت به این قضیه خیلی با تسامح و خیلی بدون اینکه مثلا متوجه بشن این کار میتونه چه خطراتی رو داشته باشه براشون، پا به این مثلا موضوع به عرصه میذارن. پس نکته پایانی و نتیجه پایانی این که این موضوع تعدد زوجات جوری در آیه قرآن مطرح شده و بحث عدالت اینقدر پررنگ بیان شده، این عدالت به معنای عدالت نفسی و ذاتی هست، هم به معنای عدالت نسبی و اضافی، به این معنا که هم فرد باید در درون خودش به عدالت رسیده باشه و به اون تقوا رسیده باشه و همین که به ظلم و تعدی نکنه نسبت به حتی با ازدواج دو، یعنی با خود بحث ازدواج به کسی ظلم نکنه که حالا مثلا من همسر دیگه گرفتم و بعد دارم به این موضوع با همسر اولم ظلم میکنم. همین خودش نشون میده که این اصلا یه رفتار عادلانه نیست. اینقدر این موضوع پررنگ بیان شده که در واقع ما رو به این سمت و سو میبره که واقعا این بحث جایزی نیست که یک بحث عمومی باشه و برای همه مطرح بشه. و خب بعد واقعا خیلی مراقب بود و واقعا شاید به همین دلیله که ما مثلا توی زندگی خیلی از بزرگانمون این بحث تعدد رو نمیبینیم، چون واقعا بحث رعایت عدالت خیلی سخته که حالا مثلا تو فقط بی نیست که مثلا طرف وضع مالی خوبی داشته باشه، از کنم خدمت عدالت رفتاری تا نوع معاشرت، نوع مثلا بحث مسائل زناشویی، تمام اینها باید اون عدالت رعایت بشه. بنابراین این یک بحث عمومی نیست و واقعا باید به این موضوع دقت بکنیم که رعایت عدالت خیلی نکته مهمیه و منظور از این رعایت عدالت عدالت رفتاری و در کنارش عدالت اخلاقی هست و فقط صرف مسائل مالی یا فقط مسائل زناشویی مطرح نیست، که حالا همون هم واقعا کار ساده ای نیست انجام دادنش. خب در مورد این موضوع هم که صحبت کردیم، میدونیم که در کنار این باید بهش توجه بکنیم این که این عدالت تحصیلیه. یعنی چی تحصیلیه؟ یعنی اینکه واقعا فرد باید این رو تحصیل بکنه، برسه به این که میتونه رفتار عادلانه داشته باشه. یعنی عدالت این ملکه که فرد باید در درون خودش ایجاد بکنه. یعنی حالا چقدر فرد باید به این نقطه برسه که این ملکه عدالت، ملکه نه عادت. تو عادت مثلا یه چیزی که یک رفتاری که شما بارها اینو انجام میدی و برای شما تبدیل به عادت میشه. مثلا اینکه شما هر سرخیز شدید چندین روز، مثلا چندین سال کار انجام دادی، چندین مثلا روز، مثلا 30 روز 40 روز، این تبدیل به تو برای تو عادت شده ولی ملکه نشده. یعنی ممکنه مثلا باز یه هفته بگذره، مثلا چند روز خواب بینی، اما یه چیزی که ملکه شد دیگه امکانه از بین رفتنش در وجود انسان خیلی کمه. این کم میشه که ملکات رو عوض کرد، چون که دیگه تبدیل شده به یک رفتار باثبات، یک درخت ریشه دار. خب میبینید یک فردی که مثلا تونسته باشه این عدالت رو، ملکه عدالت رو در درون خودش ایجاد کرد، واجبات محرمات رو انجام نده، واجبات رو انجام میده، بعد مطمئن باشه که این رفتارش به همسر اولش ظلم نمیشه و بعد بتونه بین این همسران به عدالت رفتار کنه. واقعا یعنی شرط خیلی سختی پیش میاد و من واقعا تعجب میکنم این رفتارهایی که حالا وقتی در مورد این موضوع بحث میشه مثلا اینقدر بعضی راحت حکم میدن که بله مثلا همچین چیزی هم هست. این رو خب خیلی باید واقعا در موردش بحث و بررسی داشته باشیم. خب وقتی ما هم به پایان رسید، ماشاءالله تقریبا مباحث اصلی رو در مورد تعدد زوجات گفتیم. یک چند تا شبهه وجود داره. اصلا ما هفته آینده در مورد اینکه چرا پیامبر بیشتر از 4 تا ازدواج داشتن، با وجود که حکم در واقع صریح های قرآن اینه که 4 تا، نهایتاً 4 تا ازدواج دائم، اما پیامبر بیشتر از این ازدواج دائم داشتن، چرا این وجود داره؟ پیامبر استثناء یا وقتی پیامبر ازدواج کردن این حکم نیومده بوده هنوز، و اصلا علت های ازدواج پیامبر چی بوده؟ یکی یکی بررسی میکنیم. جالبه علامه تو این کتاب یکی یکی همسران پیامبر رو نام میبرن، دلایل ازدواجشون رو مطرح میکنن که خیلی دلایل جالبی هم هست. یعنی حالا شما به صورت حتی نامشون رو میبرن دقیقا مثلا چه اتفاق افتاد و اینجوری شد و اینجوری شد، بعد مثلا پیامبر با فرد ازدواج کردن. شما خیلی جالب، من قبلا خودم جای با این ریز و دقتی ندیده بودم که کسی بخواد رابطه صحبت بکنه، اما خب میتونه مبحث جالبی باشه. و بعد در مورد این عدالت در محبت هم صحبت میکنیم که آیا مرد باید در محبت هم عدالت داشته باشه یا اینکه نه، اون مبحثش جداست و ربطی به این موضوع نداره. اگه باید داشته باشه تا چه حده و چه جوریه، این رو انشاءالله هفته آینده در موردش صحبت کنیم. خیلی خوشحال شدم از که در خدمتتون بودم و اینکه خدا لطف کرد و تونستم یک جلسه دیگه، یک مبحث دیگه ای رو از کلام علوم جوادی آمولی با شما مطرح کنم و در این مورد بذارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.